با شما دوستان عزیز شنوندگان یار و همراه میشه لحظات قشنگی رو ساخت، خاطرات درخشانی که ما همیشه بهش افتخار میکنیم. سپاسگزارم از اینکه با ما هستید. شنونده پیدای پنهان باشید که راهی هست برای شناخت درست از نادرست.
پیدای پنهان، برنامه ای از شبکه رادیویی گفتگو.
امروز در دنیا چالش ها و درگیری ها چالش ها رسانه‌ای است، بیش از اونچه که موشک و پهپاد و هواپیما و ابزارهای جنگی و اینا تأثیر بگذارن در عقب راندن دشمن، رسانه ها هستن که تأثیر میذارن و دل ها رو تحت تأثیر قرار میدن، ذهن ها رو تحت تأثیر قرار میدن. جنگ رسانه، هر کس رسانه قوی تر داشته باشه در اهدافی که داره هر هدف موفق تر خواهد.
وقتی یک موتور جستجو دروازه‌بان تمام دانش و حافظه ما می شود، پیدای پنهان، این برنامه سلطه نامرئی الگوریتم های جستجو بر حقیقت، هویت و آینده ما رو واکاوی میکنه. به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و ارجمند. هر جایی که هستید تندرست باشید، سلامت باشید و البته زندگی بر وفق مراد باشه. لطفاً با ما همراه باشید، گفتگوی امروز رو با هم میشنویم.
الهی با امید تو، بسم الله الرحمن الرحیم. وقتتون بخیر باشه. با احترام، میزبان شما زهرا حاجی احمدی هستم. امروز میخوایم به اتفاق هم به قلب تپنده عصر اطلاعات بریم. موتورهای جستجو، آنچه که روزگاری ابزاری بیطرف برای یافتن اطلاعات بود، اما امروز به یک امپراتوری قدرتمند تبدیل شده که نه تنها پاسخ ما رو میده، بلکه سوالهای ما رو هم شکل میده. این گفتگو به امپراتوری موتورهای جستجو و تاثیر اون بر که ما از واقعیت، هویت و قدرت میپردازیم. مهمان عزیز و بزرگوارم جناب آقای دکتر علیرضا چابکرو، پژوهشگر رسانه و مدرس دانشگاه هستند. سلام و خیر مقدم، خیلی خوش اومدین آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت سرکار عالی و شنوندگان محترمتون.
متشکرم از قبول دعوت. آقای دکتر، چرا از واژه امپراتوری برای موتورهای جستجو استفاده میکنن؟ اصلا چه شباهتی بین اون امپراتوری های تاریخی که از قبل شنیدیم و قول های جستجوی امروزی وجود داره؟
خب انتخاب این جمله امپراتوری موتورهای جستجوی انتخاب به نظر من زیرکانه و دقیقی بود.
بله.
انسان ها در اعصار مختلف امپراتوری های مختلفی رو تجربه کردن. یک زمانی تا قرن 16 17 میلادی ما به امپراتوری فودالیته یا امپراتوری اربابان به زمیندار مواجه بودیم، بعد به امپراتوری صنایع که میشه گفت با اختراع ماشین بخار شد امپراتوری تکنولوژی. در قرن 20 امپراتوری های متعددی پدید اومد، مثلا هفت خواهران نفتی، تگزاکو، شل، شورون، الف، و که تقریبا میشه گفت سیاست و قدرت و سرمایه رو در دنیا به دست آوردن. از تقریبا اواخر، یعنی دهه دو دهه مونده به اواخر قرن 20، ما با تولد موج اطلاع رسانی و سایبرنتیک یا فضای مجازی رفته رفته امپراتوری‌های جدیدی به وجود اومدن. هر چقدر که این صنعت و تکنولوژی تونست جا باز کنه در جامعه بشری، طبیعتاً قدرتش روزافزون شد، تا جایی که ما به امپراتوری‌های جدیدی شاهد امپراتوری‌های جدیدی هستیم. حتی اتحادیه‌های اقتصادی و سیاسی مثلا اتحادیه اروپا، مثل اتحادیه زغال سنگ باز اروپا، متأثر از امپراتوری‌هایی هستن که به وجود اومدن و سعی می‌کنن قدرت خودشونو استحکام ببخشن. در اوایل قرن حاضر، یعنی قرن 21، ما میبینیم که از قدرت امپراتوری‌های مثل زغال و فولاد اینها کم میشه، نفت حتی کم میشه، نه اهمیت نفت، از قدرت اقتصادی و سیاسیشون کم میشه، به قدرت امپراتوری‌های اطلاعاتی اضافه میشه. یعنی شاید تا 2-3 دهه پیش اگر میگفتن که آمازون یا فرض کن گوگل یا به اصطلاح اپل یا قسلا هازا اوراکل دارن قدرت میگیرن و قدرت رو به دست میان برای به دست میگیرن و میگیرن، برای ما خیلی غریب بود. اما الان اینگونه نیست. الان میشه گفت که در آینده ما شاهد تسلط روزافزون و همگرایی امپراتوری های نوین هستیم در عرصه بشری. امپراتوری که دیگه حد و مرزی نمیشناسه، مرز نمیشناسه، مثل امپراتوری های مثل جهان نفتی یا جهان جهانهای دیگه به مسائل مثل هویت ملی و هویت دینی و چیزهایی مثل سیاست و مسائل مرزبندی هاش رو دیگه نمیشناسه. سعی میکنه که قدرت خودش رو بر آحاد افراد بشر و میشه گفت که بر اون ساختار بشریت اعمال بکنه. خب تو اینها مغز و قلب این امپراتوری دیتا سنترها هستن، مراکز داده ها هستن و این داده ها هست که سعی میکنه اطلاعات رو جمع بکنه، با جمع‌آوری اطلاعات سعی میکنه خودش رو فربه بکنه، با این فربه از فناوری های نوین استفاده میکنه و روز به روز میاد ذره به نفوذش تو مخاطب بیشتر میکنه و سعی میکنه که جنبه‌های مختلف بشری رو تحت شعاع خودش قرار بده و شما به بخش از این فرایند به نام موتورهای جستجو اشاره کردید.
اتفاقا میخوایم به همین بپردازیم که مثالی بزنیم برامون از نحوه شکل‌دهی موتور جستجو به واقعیت، مخصوصا برای مخاطب کاربر به ویژه ایرانی‌ها.
ببینید من این نکته رو به شما عرض میکنم و در متن و کنار این صحبت هم یه مقایسه میکنم به وضعیت خودمون.
بله. خب
ببینید شاید من خودم درگیرش بودم و دو دهه پیش میدیدیم که صنعت دیتا سنترها یا مراکز داده ها در جهان غرب و بعدش هم حتی کشوری مثل چین به سرعت در حال شگیریه و به سرعت داره سرمایه گذاری میشه روش. اون دو سه دقیقه بی خود بسیار مورد توجه قرار نمیگرفت، اما بعد از مدتی من یک مثال میزنم برای شما. مثلا شما فرض کن کارخونه فولاد دارید. خب کارخونه فولاد دارید، هزاران میلیارد تومان چند تا کارخونه فولاد رو شما اومدید صنعت فولاد رو سرمایه گذاری کردید.
بله.
فولاد تولید میکنید با کیفیت خوب، با بسیار قیمت خوب، اما وقتی که سیستم نرم افزاری به شما اجازه نمیده یک کد سویفت رو اجازه استفاده از یک کد اینترنتی یا یک کد سایبرنتیک اجازه نمیده استفاده بکنید، شما محصول میمونه. یعنی چند ده هزار میلیارد تومان یا میلیون دلار شما نمیتونه صادر بکنه. پس ببینید اونا گلوگاه ها رو خوب فهمیدن. گلوگاه های اطلاعاتیه. خب وقتی تعداد این دیتا سنترها و مراکز داده ها شکل گرفت، طبیعتا هر فرد یک خدمه این مراکز داده ها بود. به چه صورتی؟ هر کلیکی که شما میکنید توی فضای مجازی دارید اطلاعاتی رو انتقال میدید به دیتا سنتر.
بله.
وقتی اطلاعات از خودتون میدید، از جامعتون میدید، از اقتصادتون میدید، از سیاستتون میدید، از نگاه نقطه نظراتون میدید و این جمع میشه مثلا در موتورهای جستجویی مثل چی؟ مثل گوگل. ببینید من خواهش میکنم شنوندگان عزیز به این نکته دقت کنید. ما وارد یک تونل پیش در پیچ شدیم. خب و اگر نتونیم چراغ راهمون رو روشن کنیم حتما در این تونل گم خواهیم شد. خب ببینید حالا این اطلاعات جمع میشه، کنار این اطلاعات باید دستبندی بشه، باید من بدونم شما به چی علاقه دارید. اول از تبلیغات و ادورتایزینگ شروع شد. یعنی چی؟ یعنی میخوام ببینم شما به چی علاقه دارید.
بله.
بنابراین دست بندی شد، گفتن که مثلا مردم ایران به این خدمت شما که عرض کنم محصول آدیداس با رنگ آبی روشن در این منطقه از تهران علاقمندن. بنابراین تبلیغ این اطلاعات رو دستبندی کردن، کلاسیفاید کردن، اومدن فروختن به کمپانی‌های بزرگ. پس فربه‌تر شدن. شما به چی علاقه داری؟ کم کم پس بنابراین پدیده آرز شد بر موتورهای جستجو به نام دادکاوی یا دیتا ماینینگ. خب این خودش یک منبع ثروت و چای عظیم نفتی جدید بود. خب وقتی این منبع ثروت به اصطلاح تون سازماندهی بشه، مسئله بعدی اتفاق افتاد. مسئله بعدی اتفاق افتاد یعنی خب حالا من میخوام ببینم چجوری میتونم رو شما تاثیر بذارم. قبلش ما چیزایی داشتیم به نام ادی کالچر، یعنی ادورتایزن کالچر، فرهنگ تبلیغات و چگونگی ما بتونیم برندسازی بکنیم. این اصطلاحاتی که تو نسل جدید اومده برندسازی و فلان ها. خب اینو با چی کار بکنیم؟ من چجوری میتونم یه جی آی اس داشته باشم، یعنی یک منطقه جغرافی رو هدف قرار بگیرم، هدف قرار بدم و خدمت شما که از کنم یک محصول خاص غیر مثلا مشهور رو مشهور کنم و شما مجبور بشید اینو بخرید. خب پس اومد توی، یعنی یک دهه قبل اومد توی تبلیغات کالا. خب این روش های مختلف خودش رو داشته که اینجا یواش یواش ما به پدیده AI مواجه شدیم. بله. یعنی هوش مصنوعی اومد تزریق شد در دیتا سنترها و به سلام موتورهای جستجو. من اصلا قبول ندارم که کمپانی مثل مایکروسافت و گوگل و مارک زاگربرگ و دیگه نمیدونم اوراکل و این که کمپانی های بزرگ اطلاعاتی خودشون توی یک گاراژ نشستن دوتا چیز سر هم کردن شدن مایکروسافت. من اصلا قبول ندارم. یقینا پشت سازمان های اطلاعاتی و سازمان های سیاسی هستن. وقتی به یه سازمان شما محصولشو خوب بخری، بتونه خوب بهش فاند بدی یا اینکه وام بدید یا اینکه پول بدی، خب به سرعت پیشرفت میکنه. خب وقتی بتونه راحت اتصالش بدی به دانشگاه ها، جذب نخبگان میکنه و اینا حیف روز به روز فربه‌تر شده. تو اینجا اگه سوالی هست من پاسخگو هستم، یعنی برم ببینیم سیاستمدارا چه نقشی در ارتباط با هویت ملی و اعمال سیاسی خودشون روی مخاطبین داشتن.
میخوایم به همین بپردازیم اتفاقا که آیا این سلطه تهدیدی برای حافظه جمعی و هویت فرهنگی ملت‌ها محسوب میشه؟ حالا به ایران هم لطفاً
بشه بله. بفرمایید. ببینید ما یک آینده پژوهی داشته باشیم. به نظرم میرسه که دنیای آینده، خب دنیای قرن 19 و اواخر قرن 20 نیست. دنیایی نیست که مرزها تعیین کننده باشن. مرزها مرزهای اقتصادی یا مرزهای ارزشی از نوع خودش هستن. بنابراین یک سدی اومد جلوی کمپانی‌های بزرگ قرار گرفت. سدهای ارزشی باقی مانده از هزاران سال گذشته، مثل هویت ملی آیدنتیتی، مثل فرض کنید ارزش‌های سنتی، ارزش‌های دینی، موقعیت ژئوپلیتیک، اومد مقاومت کرد جلوی این جریان. خب این مقاومت باید بشکنه. خب و این ابزار بسیار عالی هست برای شکستن مقاومت.
بله متشکرم. همینجا چون که شما خیلی به مخاطب اشاره کردین، مخصوصا الان که مخاطب کاربر ما داریم به واسطه حالا اینکه خودشون هم تعامل میکنن، پیام شما به همین مخاطب کاربرانی که هر روز ده ها بار با این امپراتوری جستجو، موتورهای جستجو مواجه هستن، رجوع میکنن بهش، چی هست؟
شما باید به کسایی رو که متولی امرن و هنوز میتونن راهبری بکنن این پدیده قولاسایه، که من یاد حقیقتش قصه‌های شاهنامه میفتم، ضحاک‌گونه‌ای که مغز مردم رو میداد به دوتا مار روی شونه‌هاش و فربه میشد و این دو تا مار بود زمان زهای. الان صدها مار داره اتفاق میفته. من اعتقاد دارم که مسئولین باید از حالت به اصطلاح بوروکراتیک حاشیه‌ای، به قول گفته این روزی ها فان فضای مجازی، در بیان. این نون و زندگی ما شده. از یه طرف مجبورن، شما مجبور هستید به عنوان مسئول مملکت دولت الکترونیک رو تشویق بکنید که باید هم بکنید، اما باید راه حل‌های رو براش داشته باشید و راهبری بکنید مخاطبینو، آموزش بدید، تربیت بکنید، یک ایمنی خود ایمنی یا سلف ایمیونیتی باید برای مخاطب ایجاد بشه که خودش بدونه چه کار میکنه و این تلاش و سرمایه گذاری جدی میطلبه.
بله خیلی متشکرم ازتون. من هم اینطور جنبندی میکنم که موتور جستجو دیگه یه ابزار بی‌طرف نیست، یه نظام قدرتی که واقعیت رو میسازه، هویت رو شکل میده و حافظه رو کنترل میکنه. از اینکه ما رو در این گفتگو همراهی کردین صمیمانه متشکرم. از مهمان بزرگوارم هم تشکر میکنم. ممنون از اینکه وقت گذاشتین. باهاتون خداحافظی میکنم آقای دکتر و شما شنوندگان جان رو به شنیدن ادامه برنامه پیدای پنهان دعوت میکنم.
اگر روایت نکنید دشمن را دشمن را.
حضور خیابانی آیا سیل گذران احساسات هست؟ آرگو
موفق شد جایزه بهترین فیلم درام را از آن خود.
توجه داشته باشید، مهم این است که در هر دوره از دوره ها ما بفهمیم دشمنی دشمن چگونه است و چه کار داره میکنه با ما.
نقشه دشمن رو بفهمیم.
امروز جنگ ما کجاست؟
خب گفته میشه بر جنگ اقتصادی، درستم هست،
لکن یک جنگ دیگری هم هست که از اون جنگ خیلی وقت غفلت داریم. اون جنگ اهمیتش کمتر از جنگ اقتصادی، بلکه گاهی زمین ساز تأثیر جنگ اقتصادی است. اون جنگ چیه؟ اون جنگ جنگ رسانه‌ای، جنگ فضاسازی عمومی، جنگ تبلیغاتی. نباید از این جنگ غفلت کنیم. نباید.
آنچه تقدیم شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم و ارجمند شد، تلاش همکاران من در پیدای پنهان رادیو گفتگو بود. از همه شما متشکرم. امیدوارم باز هم فرصت همراهی دست بده و بتونیم کنار شما باشیم. وقت عالی به خیر باشه و خدا نگهدار. مجری کارشناس، تهیه کننده و سردبیر زهرا حاجی احمدی، هماهنگی فائز مقدم، گوینده حسین شریفی.
مخاطبان فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیامرسان بله مراجعه کنید. همچنین آخرین اخبار برنامه‌ها و فایل صوتی اونها را هم ما در این کانال به صورت روزانه بارگذاری می‌کنیم و در اختیارتون قرار می‌گیره. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی بفرمایید.
ایران
سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل تمام عشقی،
خواستگاه خداوندگار خرد.
ندامی که ایران نشست من است، ندامی که ایران نشست من است، جان سر به سرزین به دست من است.
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن.
ایران عاشقان خانمت به هر جان، ایران سرزمین مردمان مهربان.
قانون اندیشه‌های بلند، اینجا ایران، تهران و وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا،
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
وطنم جان و تنم پاک رهایی مهد هنری مأمن مردان خدایی تیری به تنم تا نخورم از تن من جان و تنم هر دو فدای وطن من روزی پدری تا زنده بمان روزی پسری تا آینده بمان با یار بمانم من و با یار بمیرم در عشق تو یک بار نه صد بار بمیرم سر میدهم اما و سر تسلیم ندارم من آرشم از سیر کسی می ندارم بر خاک بیفتم که تو آزاد بمانی از پای نیفتم که تو آباد بمانی سلمانم و با عشق در آمیخته کیشم دل بسته یاران خراسانی خیشم ایران ای جان ای بیشه شیران آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران ایران ای جان ای بیشه شیران آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران ایران ای جان ای بیشه شیران آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران ایران ای جان ای بیشه شیران آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران
بذار از عمق این قلب پر از عشق واسه زخمای تو برهم بیارم به روی خاک تو جون میدم اما محال پایشت کم بیارم من از خاک عزیزت پا گرفتم من از چشمای تو دنیا را دیدم به اسم تو قسم حتی یه ذره از این خاک و به دنیایی نمیدم یکی یکی شمردم و حماسه هات یکوش نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش یکی یکی شمردم و سقاط یه کوش نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشوش خوشا به پای خاک تو فدات
شدم.
بیا وطن
بیا وطن، خوشا در آسمان تو رها شدم.
بیا وطن
بیا وطن، به نام پاک و خاک تو قسم.
بیا وطن
بیا وطن، سرنگ پرچم تو افتخار.
صدای اندیشه ها، رادیو گفتگو، و امیدوارم تا به این لحظه برنامه ها رضایت خاطر شما رو جلب کرده باشه. دعوت میکنم برنامه قرار رو بشنوید که گفتگو با نخبگان هست.
در برنامه قرار به گفتگو می نشینیم با نخبگان، فرهیختگان و اندیشمندان سرزمین کهنمان ایران زمین.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخون از جبینم. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوش چین کجا عشق مهنت به دامن ریزد، خوش چین کجا دست حسرت زند بردار.
جفا و جور تو باید کشید، من که کشیدم. طمع ز وصل تو باید برید، من که بریدم. ز پا برای تو باید فتاد، من که فتادم. به سر به پای تو باید دوید، من که دویدم. به سینه داغ تو باید دهاد، من که نهادم. به دیده نقش تو باید کشید، من که کشیدم. به دل هوای تو باید نهفت، من که نهفتم. به جان بلای تو باید خرید، من که خریدم. ز دل برای تو باید گذشت، من که گذشتم. به جان برای تو باید رسید، به جان برای تو باید رسید، من که رسیدم. خدایا با نام تو آغاز میکنیم. سلام میکنم خدمت شما. آقای دکتر سلام میکنم.
من همشه به خدمت رسالی سلام عرض میکنیم و احترام دارم.
آقای دکتر شما خیلی قیافه دوست داشتنی داری.
شما لطف داری تو.
این عصارم خوب دستتون گرفتی. میدونین چرا؟ برای اینکه چشمتون نزنم. گفت یا موسی ما تلکه به یمینی قال هی عصای و توکل علیها الی آخر. اینا از دست ندین چون بردارین چشم میدارم. خیلی خوش آمدین به این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. شجرنامه ما اینجوری بیان میکنه که ما نهمین جد ما سید مفیدالدین از علمای شیراز بودن. اینا اونجا با حاکمان اونجا اختلاف پیدا میکنن، اینا تبعید میکنن به همدان، اینها از همدان میرن اون بر البن، این بر البن میرن اون بر البن، جایز با صفا در دامنی کوه البن به نام سرکان در شمال تو سرکان. اونجا مسجدی داشتن که الان هم داریم و همیشه در خانواده ما هم مراجع بودن هم از این طرف هم عرفا بودن. اون میرزدین آرتیمانی که خود هر سالی باش آشنا هستی، او جد چهارم آمیر